که خانواده حق دارن و لازم هست که این موضوع از طریق دولت روسیه به عنوان میزبان این سفر که دعوت کرده مطالبه کنن که از ابزارهای خودش استفاده بکنه برای پیگیری. بله. این آخرین اقدامی بود که یک ماه پیش صورت گرفت.
امید که این پیگیری ها به خبر خوش سلامتی ایشون منجر بشه.
امام موسی فرد مثل سایر علمای ما دارای اندیشه‌های اقتصادی بودند. خب شهید محمد باقر صدر البته میتونیم بگیم بنیانگذار مکتب اقتصاد اسلامی بودند. کتابشون هنوز که هنوزه عرض کنم که یکی از منابع اصیل در اقتصاد اسلامی هست. شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها هم بحث‌هایی توی زمینه‌های اقتصاد اسلامی داشتند. اما امام موسی فرد تفاوتی دارد. نه فقط صاحب اندیشه و فکر و نظر بودند، بلکه رفتند در لبنان و این نظرات رو پیاده کردند، به واقعیت اینها رو تبدیل کردند. و ما امروز وقتی که بخواهیم راجع به نظرشون در مورد اقتصاد اسلام، در مورد توسعه اقتصادی در چارچوب مکتب اسلام بحث بکنیم، باید مراجعه بکنیم به اون اتفاقات و اون اقدامات و اون رویدادهایی که در لبنان ایشون ایجاد کرده. به همین جد عنوان صحبت رو گفتیم الگو، یعنی بریم از کنم از بعد به ورود ایشون به لبنان مطالعه بکنیم که چه فعالیتهایی، چه اقداماتی، چه نهادهایی، چه مؤسساتی، چه ارتباطاتی، چه پیوندهایی ایشون به عمل آوردند و نتیجهش توسعه اقتصادی اجتماعی شیعیان لبنان.
ما همچنان با شما هستیم با ادامه ویژه برنامه سرزمین من. بخشی از صحبت‌های دکتر سید کاظم صد، فرزند مرحوم آیت الله سید رضا صد و برادرزاده امام موسی صد، درباره الگوی توسعه اقتصاد شیعیان لبنان از دیدگاه ایشان رو با هم شنیدیم. سه دقیقه از ساعت 14 آدینه شهریور ماهی میگذره و ما همچنان با ویژه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام برقرار شده. جناب دکتر پیغامی سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پیغامی بفرمایید که به نظر شما آشنایی با اندیشه های امام موسی صدر و بازخوانی رویکردها و عملکردها و اندیشه های ایشان در روزگار اکنون چه ضرورت و اهمیتی میتونه داشته باشه؟
بله، من قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شما و این برنامه خوب که در نهم شهریور در سال روز ربوده شدن امام موسی صدر به شخصیت ایشون پرداخته،
انجام وظیفه است
و واقعا قابل تقدیر. امروز من انتظار دارم و داشتم که در منابر مختلف، در خطب نماز جمعه، در برنامه های مختلف فرهنگ است و نهادهایی که مسئولیت و ماموریت های فرهنگی دارن، این شخصیت کم نظیر مخفول واقع نشه و مورد توجه واقع شه. واقعا از این جهت از شما و هوشمندی و بصیرتتون متشکرم.
انجام وظیفه میکنم.
خدمتتون عرض کنم، ببین همین دغدغه‌ای که به عنوان نکته اول عرض کردم، مسئلهش برخواسته از اینه که ما جماعتی رو در 100 سال اخیر از علمای راستین اسلام داریم که عمدتاً البته شیعه هستند، ولی در جهان برادران اهل تسنن هم ما نمونه هایی رو داریم که اینها به نوعی روایت و قرائتی از اسلام ناب عرضه کردند در این 100 سال. گروه هایی رو ما از امثال مثلا فرض کنید میرزای شیرازی بزرگ داریم تا شهید صدر، تا امام موسی صدر، شهید مطهری، شهید مفتح، در قله اینها امامین انقلاب حضرت امام و حضرت آقا. در خارج از کشور ما سید قطب رو در مثلا مصر داریم، جریاناتی رو در دنیای اسلام داریم.
بله.
شاهد این هستیم که اینها یک روایتی از اسلام ناب رو در 100 سال اخیر ارائه دادن و این روایت باعث شد که اسلام احیا بشه. اسلام بعد از چند صد سال عقب ماندگی و عقب گرد، چه به جهت معرفتی فکری و چه به جهت دست گرفتن حیات اجتماعی و نظام سازی و جامعه سازی، با رشدی هم که رقبا و دشمنان داشتن، عملا انحطاط مسلمین رو و انحطاط کشورهای اسلامی رو ما شاهد شده بودیم.
بله.
100 سال اخیر نوعی حرکت داشتیم برای این نوظهوری و نوزایی. خب امام موسی صدر یکی از مهمترین این شخصیت هست. این که میفرمایید خب چه ضرورتیه برای آشنایی با، اولین ضرورت همینه که امروز جوانان جهان اسلام، نه فقط شیعیان، کما این که میبینیم در تجربه ایشون در لبنان، نه فقط شیعیان بلکه حتی غیر اهل تصنع، یعنی مسیحیان هم از این نوع نگاه میشه گفت زنده شدن. نگاهی که مبتنی بر اسلام نابه.
بله.
نگاهی که مبتنی بر جریان سازی انسان محور برای کمک به محرومیت های انسانی، مقابله با ظلم و طاغوت و استکبار جهانی، مقابله با جریان صهیونیستی که چه به شکل صهیونیسم یهودی، چه به شکل صهیونیسم مسیحی و حتی صهیونیسم اسلامی امروز ما شاهدیم که در جهان تأثیرات منفی خودش رو داره در زندگی روزانه انسان ها نشون میده. امام موسی صدر یک قرائتی از اندیشه ناب اسلامی ارائه داد. امروز خوانش کتاب‌هایشون برای همه جوانان و نوجوانان کشور ما لازمه. کسانی که حتی گاهی وقتا نگاهشون به دین، به اسلام به نوعی زده شدن، احساس میکنن که دین چندان اونها رو سیراب نمیکنه در دنیای امروز، من بهشون میگم شما کتاب‌های امام موسی صدر رو بخونید، نگاه ایشون به آیات قرآنی و تفاسیر ایشون رو از آیات قرآنی بخوانید.
بله.
اون وقت ببینید که چقدر اسلام دین شیرینی است، چقدر اسلام دین کاربردی و به اصطلاح یکی از سخنرانی‌های ایشون که شده نام کتابی از صحبت‌های ایشون، واقعا اسلام دینی است برای زندگی.
بله.
دینی است برای انسان. شما می‌بینید ایشون به کلیسای مسیحی میره سخنرانی می‌کنه و در سخنرانیش اساساً خطابش به انسانه و محرومیت های انسان، که در این خطاب دیگه مسیحی، یهودی، مسلمان همه میشه گفتش که مورد توجهشون هستن. این اسلام نابه.
بله.
نکته اول از اهمیتشون اون سامانه ایست که اندیشه ایشون به ما میده. اندیشه‌ای که ایشون معرفی میکنه یه سیستم عامل از اندیشه اسلامی رو در وجود ما نصب میکنه که باعث میشه ما عاملیت های لازم رو پیدا بکنیم.
بله.
نکته اول من میخوام در واقع این مثال همیشه من میزنم که همونطور که کامپیوتر ویندوز داره، همونطور که موبایل های ما سیستم عامل اندروید مثلا داره، وجود ما هم یه سیستم عاملی از اندیشه اسلامی لازم داره که اون رو ما در کتاب های ما مسلسل پیدا میکنیم.
بله.
اینو باید در وجود خودمون نصب کنیم.
بله.
نکته دیگه ایشونی که هر روز که در واقع انقلاب اسلامی که قطعا یکی از افرادی که منشأ و تاثیرگذار در به نتیجه رسیدن قیام حضرت امام بودن و انقلاب اسلامی شون بود، انقلاب اسلامی
آقای
اندیشایشون پیدا میکنه.
بفرمایید.
چرا؟ به خاطر اینکه حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن که ما در گام دوم انقلاب به سمت جامعه سازی و نظام سازی و تمدن سازی میخواییم بریم. خب از مختصات بسیار مهم اندیشه امام موسی صدر جامعه سازیه، همونطوری که الان هم از جناب دکتر صدر نقل فرمودید، ایشون فرمودن. بله. که در جنوب لبنان همیشون در اون محدوده زمانی که حضور داشتن جامعه سازی کردن. در ایران هم ما برای جامعه سازی نیازمند هم اندیشه ایشون هستیم و هم نوع عمل کردیشون در اون برهه زمانی که شبیه سازی کنیم، یاد بگیریم که ما باید چه کنیم.
بله.
این در واقع دوگانه اندیشه و عمل به نظر در هر دو جهت ما ضرورت اندیشه‌هایشون رو و آشنایی جوانانمون با ایشون رو احساس می‌کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، امیدوارم این اتفاق بیفته. همطور که آقای دکتر جعفرآبادی فرمایش کردن، این تنها مطالبه یا بهانه‌ای نباشه که سال یک بار در روز نهم شهریور به یاد امام موسی سرج بیفتیم. اندیشه های ایشان آنچنان والا بوده و کاربردی برای موفقیت جامعه اسلامی که لازمه که جوانان ما به ویژه باش بیش از پیش آشنا بشن. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر پیغامی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم شما، متشکرم.
با آقای دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی گفتگو کردیم.
الو سلام، من صدرالدین سعد هستم، میخوام با دکتر چمران صحبت کنم. بگین فوریه.
سلام آقای سعد، چشم، گوش خدمتتون.
چی گفت؟
رفت صداش کنه تو بشین.
نمیتونم.
سلام علیکم آقای صدر کوچک.
آقا مصطفی چی شده؟ پدرم کجاست؟
علیک السلام. شما که اینطوری باشی والده و خواهرها چطورن؟
مادر هنوز نمیدونه. خبر گرفتین؟
بله، گویا قذافی پیش از آغاز مراسم اعلام کرده که آقای صدر و همراهانش به طور غیر منتظره لیبی و به مقصد روم در ایتالیا ترک کرد.
امکان نداره آخه، برای چی؟
خب جای بررسی داره. به هر حال اگر امام موسی در روم باشه خودش حتما با شما تماس میگیره.
یعنی بدون ملاقات با قذافی از طرابلس رفته؟ من که باور نمیکنم.
سید با شما تماس نگرفت؟
نه، فقط یه نامه که دیروز به دستمون رسید.
خب توش اشاره ای، نکته مشکوکی، چیزی نبود؟
شما تو دل من خالی میشه.
چی میگه صدر؟
صدر جان شما باید محکمتر از این حرفا باشی. هنوز معلوم نیست چی شده. منم فقط سوال کردم.
نه، فقط گفته بود شنبه یا یک شنبه میاد پاریس. نوشته بود جمعه یا شنبه اگه بتونه تماس میگیره.
خب الحمدلله، این نشونه خوبیه. صبر میکنیم تا فردا شب، انشالله که تماس میگیره. البته مام تو این فرصت بیکار نمیشیم.
بله.
از طریق سفارت پیگیریمون رو ادامه میدیم.
بله. ممنونم دکتر. فعلا خداحافظ.
چی شد صدر؟
چی؟ بیا بریم حالا بهت میگم.
بله، بخشی از کتاب صوتی مثل کسی که گم شده دارد رو با هم شنیدیم از برنامه سرزمین من. در نهم شهریور ماه، سال روز ربایش امام موسی صدر، همراه شما اهالی فکر و فرهنگ هستیم با ویژه برنامه سرزمین من و پرسشی که بهانه ایست برای مرور مهمترین اقدامات آن عزیز سفر کرده. بفرمایید کدام یک از این موارد از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان بود؟ تأسیس جنبش عمل، تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، یا هر دو مورد؟
گزینه سه، هر دو مورد صحیح باشن. متشکرم. شاهینی هستم، از زاهدان مزاحم شدم.
با سلام، گزینه سه می باشد، احمد نیکنسب از سمنان.
دو هدیه نقدی تقدیم خواهیم کرد به دو تن از بزرگوارانی که به پرسش امروز ما پاسخ بدن با 30558 و 220485. آقای شارعی از قم دارن صدای ما رو میشنون، آقای محمد ملکی از نهاوند شنونده ما هستند، خانم مهرشاد از جهرم برامون پیامک فرستادند و آقای محمد رضا قناد از قزوین. آقای دکتر جعفرآبادی، مخاطبان ما اهالی فکر و فرهنگ و مطالعه هستند و دوستدار کتاب. فکر میکنم خیلی مغتنم هست حضور شما با کتابهای متعددی که من مقابلتون و پیش روتون میبینم، برای اینکه این کتابها رو به مخاطبان فرهیخته ما هم معرفی کنید، به ویژه جوانترها، تا بتونن از این کتابها به عنوان دریچه‌ای برای آشنایی هرچه بیشتر با زیست و منش و روش امام موسی صدر بهره‌مند بشن.
بله، خواهش میکنم. من واقعیتش خب دیروز رو تقریبا برای این جلسه که خدمت شما هستم وقت گذاشتم و سعی کردم همه قسمت هایی که میخوام خدمت شما عزیزان تقدیم کنم با ذکر منابع و مراجعش باشه. حالا بخش بخش که جلو میریم حتما معرفی میکنم. در این قسمت الان کتابی که داشتم اتفاقا تبرق میکردم، بخش هایی که الان مزده بودم، کتاب ادیان در خدمت انسان هست، جستارهای درباره دین و مسائل جهان امروز. و این ادیان در خدمت انسان اسم یکی از سخنرانی های این کتاب هست که مؤسسه امام موسی صدر این رو برای همون سخنرانی که در قسمت قبل اشاره کردم، سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای کپوشین، استفاده کرده و من بخش هایی از این رو انشاءالله در ادامه خدمت شما و سایر عزیزان خواهم خوند. با اجازه شما کتاب ها رو هم در جای خودش عنوانش رو خواهم گفت و معرفی خواهم کرد.
با کمال میل. ما فرصت کوتاهی میگیریم برای اینکه شما صفحه یا خطی که مورد نظرتون هست رو انتخاب بفرمایید و برای مخاطبانمون قرائت کنید. در خدمت شما هستیم آقای دکتر جعفرآبادی.
زنده باشید. خواهش میکنم. من حالا از حساب لطفی که شما داشتید، این سخنرانی کلیسا و کپوشین امام موسی صدر که در واقع جمله مهمش میفرمایند که ادیان یکی بودند و هدفی مشترک را پی میگرفتند، جنگیدن در برابر خدایان زمینی و طاغوت‌ها و یاری مستضعفان و رنج دیدگان، و این دو نمودهای حقیقتی یگانه اند و چون ادیان پیروز شدند و همراه با آنها مستضعفان نیز پیروز شدند، طاغوت‌ها چهره عوض کردند و برای دستیابی به غنایم پیشی گرفتند و در پی حکم راندن به نام ادیان برآمدند و سلاح دین را به دست گرفتند و این گونه بود که رنج و مهنت مظلومان مضاعف گشت و ادیان دچار مصیبت و اختلاف شدند. هیچ نزاعی نیست مگر برای منافع سودجویان. این
بله،
تقریبا قسمتی از دیباچه اون سخنرانی است. کتاب رو هم مجدد عرض میکنم، کتاب ادیان در خدمت انسان، منتشر شده در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، از سری کتاب‌های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر هستش. من برای اینکه ممکنه عزیزان بخوان بقیه کتاب‌ها رو ببینن یا فراموش کرده باشن، این چیزایی که عرض کردم، سایت مؤسسه امام موسی صدر هست، imamsadr.ir، اونجا بخش انتشارات معرفی کامل وجود داره.
سپاسگزارم.
بخشی از جاها امام تعبیر و بحثی رو تحت عنوان الاخوت الوطنیه مطرح میکنند و یا گاهی اوقات مثلا اخوتی رو بین مواطنین، حالا تعابیر مختلفی دارن، صرف هم برای اینکه ما در وطن بودن گاهی اوقات میتوانیم با هم روابط برادرانه داشته باشیم، روابط مملو و از مؤاخات داشته باشیم. در نوع دوم از اخوتی که ایشون صرفا اشاره کرده و خب این کاملا روشن، اخوت عائلی، اخوت خانوادگی، اخوتی که بر اساس نژاد و خون داره شکل میگیره، خب این تقریبا یک اخوت مرسومی است که در جوامع وجود داره. سومین نوع اخوت رو امام میبرن به بحث اخوت دینی، اخوت دینی بین اسلام و مسیحیت و گاه بین اسلام، مسیحیت و یهودیت مطرح میکنن. 12/11/1975 ایشون در دیدار فرستاده پاپ این جمله رو میگن که ما مسلمانان آمده ایم تا جان خود را در راه حمایت از مسیحیان در وطن خود فدا کنیم. این مغز و اون کور برادری و اخوت دقیقا در این نشته است.
چقدر مهرورزی و رأفت اسلامی موج می زد در آنچه که شنیدیم. بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، درباره اخوت از منظر امام موسی صدر رو با هم شنیدیم. در سال روز ربایش امام موسی صدر، ویژه برنامه سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم با این امید که گامی برداشته باشیم برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبانمون، اهالی فرهیخته این سرزمین، با روش و منش امام موسی صدر و به همین بهانه پرسشی هم در برنامه امروز مطرح کردیم. فرمایید کدام یک از این موارد از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان بوده؟ تأسیس جنبش عمل، تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان یا هر دو گزینه؟ دو، هدیه نقدی در انتهای برنامه، یعنی حوالی ساعت 15 به شما تقدیم خواهد شد به دو تن از شما بزرگواران که پاسخ پرسش رو ارسال بفرمایید به 30558 یا با 220-485 تماس بگیرید. آقای سید محمد عزیزی از گلستان شنونده ما هستند. آقای یا خانم عطایی از خاف برامون پیامک فرستادن، خانم فاطمه از سمنان، آقای خانم قبادی از فرگیس کرج. آقای خانم زین الدینی از گلپایگان صدای ما رو میشنوند، آقای حسن زرنوشه فراهانی از تهران، آقای تکاور از آبیک و آقای محمد زیا از بروجه. آقای دکتر جعفر آبادی، هم مهمانان ارجمندی که تلفنی در خدمتشون بودیم و هم خود شما فرمایش کردید به این که چقدر ضرورت داره و چقدر مهم هست که با شیوه عمل کرد، طرز مدیریت، روی کردهای امام موسی صدر و اندیشه های ایشان بیش از پیش آشنا بشیم. خواهش میکنم از مهمترین نکاتی که در این حوزه به نظرتون میرسه که خوبه در این مجال کوتاه رادیویی برای مخاطبان بازگو بشه بفرمایید.
زنده باشید، لطف دارید. سال گذشته که باز لطف شما همکاران جناب آقای دکتر کاظمی رئیس شبکه شامل حال مؤسسه شد، توفیق داشتم که خدمتتون بودم. موضوعی رو مطرح کردم تحت عنوان شیوه حل مسئله امام موسی صدر. امسال فکر می‌کردم که چه نکته‌ای رو میشه مطرح بکنیم که بتونیم هممون استفاده بکنیم. بله. یعنی فکر نکنیم که امام موسی صدر اگر امام، اگر رهبر، اگر در یک جامعه بزرگ داره نقش آفرینی می‌کنه ما نمیتونیم الگو بگیریم. هر کدوم از ما در جوامع و مجموعه‌هایی که هستیم بتونیم از این روش استفاده بکنیم. ایده‌ای که به ذهنم رسید و امروز خدمت شما دقایقی در موردش گفتگو می‌کنیم، عنوانش رو گذاشتم سید موسی صدر پیشوای تسهیلگر.
بله.
صبح داشتم جنبندی میکردم مطالب رو که برای آخرین بار بتونم بحث رو مرور کنم تو ذهن خودم، یاد این افتادم که حالا این یه مقداری ذوقیه چون من تخصص قرآنی جدی ندارم. دیدم که در قرآن هم آمده که فسنو یسره للیسرا و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، بعد فسنو یسره للیسرا، دیدم این یسر و میسر بودن و تسهیلگر بودن انگار یکی از ویژگی‌های خدا هم هست، یعنی چیز پسندیده‌ایه که ما بتونیم تسهیلگر باشیم در مسیر. یا و نویستر و کلدلیوسرا، راه رسیدن به راه‌های آسان رو براشون تسهیلگری میکنه. بر همینم فکر کردم پس ویژگی بدی نیست اگر ما بتونیم در هر محلی و هر موقعیتی که هستیم بتونیم برای جمع اطراف خودمون این نقش رو داشته باشیم. مراجعه کردم به اصول تسهیلگری، چون تسهیلگری یک واژه و یک مهارتی است که تا مدتی پیش وجود نداشته. این اواسط قرن گذشته اساساً به این موضوع از سوی نظریه پردازهای علوم رفتاری توجه شد و یک سبک خاصی است از مدیریت مجموعه ها که به جای جهت‌دهی و تحمیل کردن یک دیدگاه در پی ساختاردهی به تعاملات پیچیده در گروه هستند. تسهیلگر شخصیه که به یک گروه از مردم کمک میکنه تا بتونن به اهداف مشترک خودشون برسن. خب لازمش اینه که در ابتدا اون اهداف رو درک بکنه، تبیین و شفاف شده باشه هم برای خودشون و هم برای تسهیلگر.
بله.
و بعد بتونه کنار هم قرار دادن این دیدگاه ها همافزایی ایجاد بکنه تا اون جمع بتونه خودش به اون اهداف برسه. ما در مجموعه ها مثلا فرض بکنید یک مجموعه 6 عضوی اگه داشته باشیم، نزدیک 60 تعامل و رابطه توی یک مجموعه 60 عضوی وجود داره و این شبکه در هم تنیده تعاملات دو نفرها با هم، سه نفرها با هم، چهار نفرها با هم تا یک جامعه بزرگ رو شما نگاه کنید و حالا فکر بکنید که میخواید این رو راهبری بکنید، مدیریت بکنید، به یک جایی هدایت بکنید. به چه شکل امکان پذیره؟ ما دو تا روی کرد داریم. یک، ما یک میدان مغناطیسی ایجاد کنیم، بگیم همه شما باید در این میدان قرار بگیرید، چه توانی میخواد، چه قوتی میخواد، چه انرژی میخواد. نگاه دوم اینه که بار این مسیر و رفتن در این مسیر رو ما همه رو رودوش خودمون نذاریم، ما تسهیلگر باشیم، ما هماهنگ کننده باشیم.
بله.
تا اعضا بتونن و افراد اون جامعه بتونن با هم این مسیر رو طی بکنن. تسهیلگر در نقش یک مدیری هست که قدرت تصمیم گیری اعضا رو ابتدا به رسمیت میشناسه و اونها رو در مرکز تصمیم قرار میده و اونها رو به شکل یک جمع میبینه و در برای رسیدن به این موضوع.
بله.
من کتاب ادیان در خدمت انسان رو که خدمتون معرفی کردم، در همون سخنرانی امام موسی صدر یک عبارتی دارن بسیار برای من دلنشینه، میگن که باید همه نیروهای انسان و نیروی همه انسان‌ها را حفظ کرد. من یه بار دیگه بگم، همه نیروهای انسان و نیروی همه انسان‌ها را حفظ کرد و توسعه داد. این در واقع نگاه یک تسهیلگر هست.
خب
من یک بخشی از کتاب، حالا شما فرمودید من کتاب‌ها را هم معرفی می‌کنم، پیشوایی فراتر از زمان درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر دکتر محمود سریع القلم این کتاب رو نوشتن. در این کتاب ذکر شده در وصف شیوه عملکرد امام موسی صدر که من یک بخش
میخواین فرصتی بگیرم برای اینکه شما انتخاب کنید آنچه که مد نظر دارید تا برای مخاطبانمون قرائت بفرمایید. متشکرم.